أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات کریمه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد، آیه 219. در ادامه مجموع مطالبی که با عنوان یسالونکه یعنی میپرسند از تو ای پیامبر و پاسخهایی که خداوند در قبال این سوالها بازگو میفرماید، رشته مطالب رو تعقیب میکردیم. یسالون که مازا ینفقون، میپرسند که چه چیزی رو انفاق کنن. این سوال رو تصحیح کرد خداوند، فرمود نپرسید چه انفاق کنید، بپرسید کجا انفاق کنید. مهم نیست چیستی انفاق، بلکه شیوه مصرف اون مهم است که اولویت ها در اون سنجیده شود و رعایت شود. یسالونک عن شهر الحرام، این بحث رو هم مطرح کردیم، گفتگوی بعدی بود. الان یسالونک عن الخمر والمیسر، از مجموع سوال هایی که میپرسند پیامبر از تو و طالب پاسخ اون خواهند بود این جماعت. یقینا برای اونها مسئله است، یا برای خود مکه یا برای اون کسانی که نوع سوال ها رو میفرستادند، یعنی اهل مدینه و یهودیان. موضوع خمر و میسر است. میپرسند از این دو که دیدگاه شما در این جهت چیست، چه موضع گیری در قبال این دو ماده، دو پدیده و دو موضوع دارید. به طور کلی روشن است که موضوع خمر و میسر در قرآن کریم از موضوعات بسیار جدی است که در طی آیات مختلفی خداوند این گفتگو رو به میان میکشد. ابتداعا من همین دو واژه رو یه تذکری میدهم و اونگاه مباحث این مطلب رو مطرح میکنیم. میپرسند از تو عن الخمر. میشناسیم کلمه خمر رو واژه خمره و مشتقات اون اساسا به معنای پوشیدگی و تستر است. هر کجا خمیم ره به کار برده میشود، یه معنای پوشیدگی از اون استفاده میشود. و کان النبی و یسجد و علی الخمره، در حالات پیامبر داریم که پیامبر بر خمره سجده می کردن. خمره چیست؟ یه سجاده کوچکی بود که رسول خدا می گذاردند و به تعبیر ما بر روی اون بر زمین سجده می کردن. به دلیل اینکه صورت پیامبر رو می پوشید و با خاک مستقیم متصل نمی شد، این رو خمره می گفتند، این سجاده رو، چون حالت پوشیدگی ایجاد می کرد. و همینطور می دانید با اون پوششی که زنان بر سرشون می کنند، خمار میگویند. سرپوش زنان رو در لغت عرب خمار مینامند. ولی از ربن به خمرهن علی جیوبهن، که خداوند هم در قرآن اشاره به همین بخش از پوشش زنان دارد که باید زنان این خمار رو بر سرشون قرار بدن. پس بنابراین خود واژه به معنای پوشیدگی و ستر است. با اون مسکراتی که آدمیان میخورند، نوشیدنی هایی که انسان ها میخورند به حالت مستی در وجود انسان ایجاد میکند، که این مستی حاصل از پوشش عقل است. یعنی عقل پوشیده میشود، حالی روی عقل رو میگیرد و دیگه عقل انسان فعالیت لازم رو و کارایی همیشگی خودش رو ندارد، خمر میگویند. خود کلمه خمر مایسترل عقل، آنی که عقل را می پوشد به اون خمر می گویند. حالا این فرقی نمی کند چی گرفته شود. خمر به معنای اون چیزی که از انگور می گیرند نیست صرفا، نه، لغویون همه می گویند، مطرح می کنند، هر آن چیزی که مسکر است، یعنی اسکار دارد، حالت مستی در وجود انسان ایجاد میکنه. مستی چیز؟ عدم فعالیت عقل، ناکارایی عقل، این میشه مستی، یا همون سکر عربی. پس کلمه خمر این شد. بدون بالا اون فرمود ول میسر، و از میسر سوال میکنن میسر چیست. کلمه میسر به معنای قمار، اما ریشه لغت از ماده یسر میآید. یسر یعنی سهولت و آسانی در یک کاری. میخوانیم که یرید الله بکم الیسر، خدا اراده کرده است که شما دچار سختی و دشواری نشید، با یسر زندگی کنید. ولا یرید بکم العسر، عسر ضد یسر. به قمار میسر گفته می شود چون راه آسانی است برای تملک سرمایه دیگران. یعنی یه انسانی ممکن است سالیان سال زحمت کشیده است، یه بودجه ای رو گردآوری کرده، سرمایه رو جمع کرده است، اونگاه یه شبی پای میز قمار می نشیند و با کت برش تنها بیرون میاد از این قمارخانه، به سادگی و سهولت هر آنچه دارد از کف می دهد. این میشه میسر. پس به قمار میسر گفته می شود چون راه آسانیست برای تصاحب مال دیگران، و راه آسانیست برای از کف دادن ثروت و سرمایه. به همین خاطر این کلمه رو می بینیم در لغت عرب می گویند، و قرآن هم همین کلمه رو به کار می برد. طبیعی است از محرمات و موضوعاتی که در اسلام ممنوعیت شدید در برخورد با اون وجود دارد همین دو پدیده است، یعنی شراب است و قمار است. اما من دو سه نکته رو مقدمتاً میگم و ادامه آیه رو انشاءالله میخوانیم. یکی این که اولا روشن است که در آیات شریفه قرآن در برخورد با این پدیده شراب ما آیات متفاوتی میبینیم. شاید بعض از مفسرین و محققان قرآنی آیات شریفه قرآن رو 4 رتبه تقسیم کردن مثلا، یعنی به نوعی در بعض از آیات شریفه قرآن فقط نام این مسئله به صحنه میاد و خداوند ابراز میکند که شما میدانیم چه میکنید، و من ثمرات النخیل و الاعناب، شما از این انگورها، از این خرماها یه چیزهایی هم میسازید، ما میدانیم، گذشته از اون که رزق الهی رو استفاده میکنید، تتخذونها رزقا و سکرا، گاهی سکر هم استفاده میکنید، سکر آور هم میخورید، این رو ما در جریان هستیم، میدانیم چه میکنید، گمان نکنید نمیدانیم. یعنی در حد یه تذکر، یه تلنگر به تعبیر ما. این قدم اول آیات است. شرایط مکه است و موقعیت نامناسب آمدن حکم و تصویب حکم الهی. اما در مرحله دوم کار به اونجا می کشد که یه مقداری اوریانتر و فاشتر سخن گفته می شود. صحبت از این است که یسالون که عن الخمر و المیسر، سوال می کنن که اینها چی اند، این خمر و میسر. بگو پیامبر در اینها اسم کبیر است، اینها گناه زیادی دارد، بدی زیادی دارد. حالا ممکنه منافعی هم در اون برای شما باشد که الان توضیح خواهم داد. عاقلان وقتی که بدانن چیزی اسم کبیر داشته باشه به منفعت قلیل اون توجه نمی کنند، همیشه اون مضرت زیاد رو می گیرند، اما منفعت قلیل رو ندیگه فدا نمی کنند اون مضرت زیاد رو برای منفعت اندکی. خب این موجب میشه که عاقلان دست می شویند. در مرحله سوم شاید آیه شریف آمد که لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، دیگه حالا شما اگر همه احیاناً چنین کاری رو انجام دادید بدانید که این عمل با عبادت خداوند جمع نمی شود. لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا، دیگه نزدیک نشید به حالات عبادی و حال این که ممکن است دهان شما حالت خاصی دارد و حالت سکر در وجود شماست، اینها که با هم جمع نمی شود. باز انسان‌های متدین و عاقل می‌فهمند که این عمل منافات با عبادت خداوند دارد، به کناری می‌گذارند، تا اونجا که در مرحله چهارم در نهایت شدت و قوت کریمه مبارکه نازل می‌شود، سوره مبارکه مائده آیه 90، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. حکم قاطعانه جدی این شراب، این قمار و اون دوتای دیگر که از آلودگی های جاهلیت، اینها رجسن، اینها پلیدن، پلشتن، از اعمال شیطانن، اینها رو اجتناب کنید، به کناری بگذارید. دستور حرمت قطعی مسلم میاد. حالا چرا خداوند به این سیاست رفتار میکند؟ یعنی به تعبیر ما با سیاست گام به گام تشریع و حکم میشه. در روایات میبینیم که هیچ شریعتی نیست الا اینکه خداوند حکم حرمت شراب رو در اون شریعت تصویب کرده است، یعنی مصوبه دارن پیامبران برای حرمت شراب، اما ابلاغ این مصوبه زمان لازمش رو میطلبد. حکم تصویب شده است، اما اینکه بخوان این از تصویب تا ابلاغ به جامعه برسانند و به مردم بگن، این تابع شرایط مهیاست. هر زمانی که این جامعه آمادگی تلقی این حکم رو داشته باشه، ذهنها تربیت بشه برای پذیرش، اونگاه حکم منتقل می شود و گفته می شود. این یه نکته مهمیه که در مورد شراب داریم. بگذارید همین اول من یه اشارتی به این حدیث داشته باشم خدمت عزیزان از زبان حضرت باقر علیه السلام در کافی است. ما بعث الله نبیا قط، خدا هیچ پیامبری رو مبعوث نکرده است، الا و فی علم الله تعالی انه اذا اکمل له دینه کان فیه تحریم الخمر، الا اینکه در علم الهی این هست، این قطعی است که دین هنگامی که کامل می شود از اجزاء کمال دین حرمت شراب است. در تمام ادیان الهی بدون استثناء، نه مسیحیت نه یهودیت نه اسلام، هیچ تفاوتی در این جهت وجود ندارد. ولم تزل الخمر حراما، از ازل تا ابد خمر حرام بوده است. و انما ينقلون من خصله ثم خصله، اما انبیا قدم به قدم عمل می کردند. ولو حمل ذلک علیهم جمله لقطع بهم دون الدین، اگر اینا یک باره می خواستن این جمله رو مطرح کنن، همون روز اول بگن این مطلب ما این است و مراقب باشید، پیروشون نمی شدن، جانمی افتاد به تعبیر ما این حکم. اما مرحله مرحله با رشد فکر این کار انجام شد، کما اینکه در اسلام حرمت قطعی شراب که الان ما داریم این آیه رو خدمت عزیزان می خوانیم و آیه شدیدتر از این که سوره مائده باشه، اینها در مدینه نازل شد نه در مکه. 13 سال مکه گذشته است، یه زمینه های رشد فکری ایجاد شده، حالا یک بار حکم قاطعانه و چکشوار مطرح میشه و بازگو میشه و حکم الهی. پس ملاحظه میفرمید که این سیاست خیلی دقیقی است که در ادیان الهی وجود داشته است و در اسلام هم همین نکته دیده میشود. این پس نشان میدهد تفاوت آیات قرآن روی کسی نه خب این آیه که اینطوری میگه خداوند، این آیه که اینطور میگه، پس از کجا میگویید؟ نه، این مراحل نزول آیات رو که کنار هم چیدمان میکنید دقیقا مشخص میشود که سیر و حرمت بدین شیوه است در اسلام و در آیات الهی. این یه نکته. اما نکته بعدی باز قبل از اینکه آیه رو تعقیب کنیم این است که خود خمر و میسر که در اسلام حرام است، فلسفه حرمت اینها اولا یه چیز است، حالا منهای مسائل بعدی که در حد استعداد گوینده و محفل اشاره خواهم کرد خدمت بزرگواران در حکمتهای حرمت این مسئله، اما ریشه اصلی مطلب اینجاست که از مهمترین موضوعاتی که در اسلام خداوند سبحان تأکید بر اون می کند، قوه توانمند و جوهر مهم عقل در وجود انسان هاست. نیروی عقل در وجود انسان های ودیعه ربانی و الهی است. انسان با عقلانیت خیش انسان می شود، ای برادر تو همان اندیشه ای. این وجود ما با اندیشه و فکر ماست که لباس انسانیت رو به زیبایی به تن می کند. این تدبر و تفکر و تعقل، این واژگانی که در قرآن فراوان می‌بینید خداوند به کار می‌بندد و ما رو دعوت به اون می‌کند، اصلا همه چیز ما بستگی به این دارد. و به بیانی ملاحظه می‌کنید اصلا در زبان معصومین اشاره میشه حجت خداوند بر شما همین عقل است. خداوند دو حجت بر شما دارد، یه حجت درونی که عقل است، یه حجت برونی که شرع است و پیامبران الهی هستند و همین مردان بزرگ پیام‌آوران وحی. خب این وزنه سنگینی است عقل که کنار پیامبران قرارش میدهند و از اهداف مهم پیامبران الهی حفظ عقل در وجود انسان هاست. هر آنچه عقل را هدف قرار میدهند، انبیا اون را هدف قرار میدهند و باش مقابله میکنند. این نیروی عقل باید در وجود انسان پربار باشد، جویا باشد، پویا باشد و هیچی بهش خدشه وارد نکنه. هر چیزی که عقلانیت رو در وجود انسان تضعیف میکند، انبیا روی خوش به اون نشون نمیدن، ادیان از اون استقبالی نمیکنن، مقابله با اون میکنن، رد اون میکنن و مذمت اون رو بازگو میکنن. حالا ممکنه این از مسائل کوچکتر باشه، ممکنه این مسائلی باشه که فرض کنید ناکارایی عقل ایجاد میکند از باب مثلا موضوعات لغو. پرداختن به یه مسائل لغو و بیهوده که ورزش عقلی ایجاد نمیکنه، و ازا مر رو به لغو مر رو کراما. اهل ایمان و انسانهای خوشفکر اینها به لغو کاری ندارن، چون لغو قوه عقل اینها رو رشد نمیدهد، ازا کاری ندارن، میاد پله بالاتر. یه وقتایی عرض میکردم خدمت عزیزان، اصلا گاه ممکنه انسان بگوید بالاخره ما بیاییم و یه مقداری مثلا یه مدتی رو حالا ما به خواب فرو بریم، از غفلت استفاده کنیم، نفهمیم و دشمن جان من است، عقل من و هوش من مثلا. آیا میشود انسان گاهی خودش رو به خواب فرو ببره؟ آیا تنویمی به تعبیر عرب ها بکند؟ یه تنویم مغناطیسی بکند انسان خودش رو به خواب فرو ببرد؟ اصلا نفهمد بخوابد مثلا 48 ساعت بخوابیم؟ آیا ما به اختیار خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم اگر نیاز نداشته باشه بدن ما؟ ما یه دارویی بخوریم که 3 شبانه روز بخوابیم، 2 شبانه روز بخوابیم؟ خیلی از فقها این رو حرمت شرعی برای این کار قائلن که ما یه داروی خواب‌آوری بخوریم که مدت طولانی رو بخوابیم. میگن نه، این لطمه به عقل انسان میزند، عقل رو از تلاش باز میدارد، لذا مشکل دارد. بیاید بالاتر. اگر واقعا استفاده از مواد یه چیزهایی است که اینها رشد فکر رو تقلیل میبرد، انسان رو به غفلت میبرد، به نوعی مخدرات تخدیر میکند عقل و فکر انسان رو، این رو میبینیم که اسلام به شیوه دیگری با اون برخورد میکند، نمیپسندد. بناست انسانها هوشیار باشند، بناست انسانها عاقل باشند، با عقلشون در زندگی داوری کنند. ببینید ما در قضاوت و داوری در اسلام با احساس و عواطف داوری نمی کنیم. عواطف و احساسات در داوری و قضاوت در اسلام کرسی بهشون داده نشده است، چون عاطفه و احساس وقتی داوری می کند لحظه ای و مقطعی، الان رو می بیند. حالا بگذارید شما طوری نمیشه، اما اگه ما گذشتیم و این ترحم بر پلنگ تیز زندان ستم باشد به حال گوسفندان بود، چی میگید شما؟ اینو کی میگه؟ عقل. احساس میگوید آقا بگذارید روی هم ببوسید برید، عقل میگه نه، الان دقیقا مشخص کنید غرامت با کیست، چه کسی مقصر است، تا تعیین مقصر بشه، جریمه تعیین بشه، بعد اگر خواستید نگیرید نگیرید، اما به عنوان مجرم اینجا تعیین بکنید، این پرونده تشکیل بشه و سابقه داشته باشید در این دادگاه. این را عقل میگه. اما احساس میگه آقا صورت هم ببوسید، صلوات بفرستید برید و ولش کنید. نه، اینطور نیست. اینجا احساس داوری نمیکند، عقل داوری میکند، و داوری عقل پایدار است، داوری احساس و عاطفه مقطعی و زودگذر است. این حال این عقل تو وجود انسان، عرض کردم این مقدمات تا چه رسد به اونجا که آدمی کاری بکند که اصلا عقل از کارایی خودش به زیر بیاد، دیگه این توانمندی رو عقل نداشته باشد. اون چه موجب اسکار عقل میشه، اسکار همین که الان داریم بحث میکنیم، یعنی موجب اون باشه که دیگه عقل ولو برای لحظاتی، ولو برای دقایقی، ولو برای آناتی از اون هوشمندی خودش به زیر بیاد، به هیچ وجه من الوجوه در اسلام جایگاه نداره. علت مقابله اسلام با خمر دقیقا اینه که خمر و شراب، الکل مسکر، هوشمندی انسان رو هدف قرار میدهد. داخل پرانتز عرض میکنم، اون کسانی که میخورند چرا میخورند؟ اونها که مینوشند چرا مینوشند؟ اتفاقا هدف اونها هم همینه، میخوان دقایقی لحظاتی از هوشمندی و عقل فارغ بشن. و انبیا انسان غیر هوشمند نمیخوان، انسان غیر عاقل نمیخوان، تربیت نمیکنند. تا دمی از هوشیاری وارهند، خیلی زیبا گفته است مولوی، تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. برای که دقایقی نفهمن، درک نکنن، عقلشون کار نکنه، ممکنه بخورن. نه، این رو نمی خواد اسلام. اگر عقل هدف قرار گرفت، تمام کار انبیا زیر سوال می رود، دین و شریعت می خوابد، چون معیار شریعت مداری خردورزی و خردمندی است. اگر اون نباشد عقل هم کارایی نداشته باشه، شریعت هم کارایی ندارد و تعطیل میشه. این نکته اول. از اون طرف در مورد مایسر و در مورد قمار، بالاخره گردش و چرخش مال و فرصت‌های مالی در ادیان الهی خیلی مهم است. اصلا اکتساب مال، سرمایه درست و مال، خود موهبت مال، بارها دیدید خدا مال رو در قرآن چه می‌نامد؟ خیر. انه لحب الخير لشدید. انسان برای حب خیر شدید است. یعنی چی؟ این خیر یعنی خدمتگزاری مردم؟ نه، این یعنی پول، یعنی مال و سرمایه. انسان سرمایه رو دوست می‌دارد، خدا سرمایه رو خیر می‌نامد در قرآن و خیر است برای انسان. استفاده شر ممکنه این خیر رو بدل به شر بکند و الا نفس این خیر است. این اموال و این سرمایه ها خیر است که خداوند در جامعه قرار داده است و اینها باید گردش صحیحی داشته باشند. این اموال باید درست کسب بشه و درست هم مصرف بشه. هم ورودی مال خیلی مهمه، من این اکتسب، از کجا به چه شیبه می آید، از اسلام دخالت می کند. قواعد تجاری اسلام میاد میگه نمی شود بگوییم از کجا آمده است، به هر شیوه ای که آمد خوب است. نه، ما یه فیلتری داریم، دقیقا مشخص میکنیم از این راه ها درآمد اگر بیاید نارواست، مقبول نیست، پایان اون هم خوش نخواهد بود. اونگاه شیوه استفاده، حالا از کجا آورده اید، به کجا میبرید و مصرف میکنید، این هم از نظر ما خیلی مهم است. چطور باشه این سرمایه ها جمع بشه در خدمت سعادت و رفاه انسان باشه. اینها همون خون درون رگ انسان هاست، باید درست به چرخه در بیاد. نباید یه جایی تلمبار بشه، نباید یه جایی اینها امبولی بشه، ببنده، لخته بشه و جامعه رو فلج میکند. نمیشه. ربا فلج میکند جامعه رو، قمار جامعه رو فلج میکند، انتقالات ناروای مانند غصب و دزدی و سرقت، ظلم اقتصادی جامعه رو فلج میکند. اینها مقبولیت نداره، لذا مقابله میکند اسلام. و میبینید در مکتب نورانی خاتم انبیا دقیقا به دنبال این دستورالعمل کلی قرآن قوانین تجاری وضع میشه، قوانین مالی وضع میشه و حکم صادر میشه. قمار راهیست که توازن و تعادل اقتصادی را به هم میزنند، بازار کاذب ایجاد میکنند، شوق کاذب برای انسانها ایجاد میکنه، تولید رو زیر سوال میبرد، مصرف رو زیر سوال میبرد، توازن و تعادل اقتصادی رو فرو میپاشد. لذا قمار جایگاهی نداره. اون تلاش و کوشش درست و دقیق و اشتغال مثبت منافات با قمار دارد، لذا در اسلام جایگاهی نداره و اونقدر زشت و مردود میشه که اگر وسیله ای به عنوان آلت قمار شناخته شد، دقت بفرمایید، اگر گفتن این وسیله وسیله قماره، یعنی تو دنیا کسانی که قمار میکنن، قماربازان حرفه‌ای، این رو به عنوان وسیله قمار میشناسن، میگن این وسیله قمار رو اگر بدون بدبستان اقتصادی هم شما باش قمار کنید ممنوعه. یعنی اصلا نباید این ابزار قمار تو زندگی انسان مسلمان و در خانه انسان مسلمان باشد. تصور بفهمید اگر این ورقی است که مثلا با اون ورق بازی میشه، مثال عرض میکنم، بازتر میکنم مطلب رو خدمت عزیزان، اگر این ورقیست که با این ورق بازی میکنن، الان تو همه جای دنیا هنوز بالاخره این آلت قمار است، همه با این استفاده میکنن، قماربازان حرفه‌ای لذت میبرن، حالا اسمشو نمیخوام ببرم، بالاخره شاید بلد نباشیم خراب کنیم، بالاخره اینها چنین میکنن دونچنان میکنن، اما اگر این تو خانه بود کسی بدون پول بازی کرد، این هم تو تفریح زن و شوهری با هم شروع کردن بازی کردن به عنوان تفریح، اسلام میگه اینم حرام است. اصلا نباید این آلت قمار تو زندگی شما بیاد. این اگر جای پیدا کرد در زندگی، کم کم جایگاه خودش رو هم در فکر شما پیدا می کند. لذا اصلا به طور کلی اگر آلتی و ابزاری به عنوان ابزار میسر و قمار شناخته شد، اینو حذفش کنید از صحنه زندگیتون، بگذارید به سلامت بیندشید. این درآمد شما نباید صرف این مسائل باشه. یک شبه آمدن صاحب چیزی شدن، یک شبه همه چیز رو گذاردن، قمار دو سکه دارد، درو دارد، برنده و بازنده، این حرص بر این مسئله این تعادل رو به هم میزند و سرمایه گذاری رو خراب میکند. این سرمایه باید رشد فرهنگی در جامعه بیارد، باید رشد فردی بیاره، باید سعادت شما رو تضمین کنه و باید در اون منوال خودش درست هزینه بشه. خب این ریشه های کار در به اصطلاح این دو حکم است، چه در مورد خمر چه در مورد میسر، شراب و قمار. حالا با این مقدمات ادامه آیه شریفه رو مطرح میکنیم. فرمود قل فیهما اسم کبیر و منافع الناس. پیامبر به اینها پاسخ بده در قبال این سوالی که میکنن، بگو فیهما، ضمیر فیهما برمیگردد به خمر و میسر، شراب و قمار. اسم کبیر، در اینها اسم کبیر است. اسم در خود لغت واژه معنای لغوی رو که نگاه میکنیم یعنی نقصان، یعنی آسیب، نقص، نقصی که منجر به سقوط میشود، این رو میگن اسم. در اینها اسم کبیر است نه اسم کوچک. در اینها یه آسیب بزرگ است، یه نقصان بزرگ است، کم نیست آفت اینها. اینها آفات زیادی دارند و آفات بزرگی دارند. بارها اشاره کردیم خود واژه اسم به معنای گناه است اصلا در قرآن. اون معنای لغوی است که عرض کردم، معنای شرعی کلمه اسم یعنی گناه. فقط به خاطر اینکه این لفظ رو بگم سیر واژگانی رو عرض می‌کنم، الا اینا رو گفتیم یه وقتایی. ببینید گناه رو در قرآن خدا خطا میگه، چون کار خلاف قانون چیست؟ خطاست. الان نفهمیم فردا میفهمیم اشتباه کردیم. به کار خلاف قانون الهی خطا گفته میشود، چون یه رویه نابجاست، نباید از اولین کار انجام میدادیم، میگن خطا. خب حالا اگر خطا انجام شد به دنبال اون چه میآید؟ پیامد داره، پس لرزه داره. لذا به خطا و گناه در قرآن ذنب گفته می شود، چون وقتی خطا انجام دادی به دنبالش باید پای لرزه های این خربزه خوردن هم بنشینی، میشه ذنب. خب حالا انسان وقتی که خطایی و گناهی انجام می دهد و پیامد برای اون می آید، چهره انسان همون چهره اول نمیشه. یعنی انسان خطاکار، خلاف قانون، قانون شکن، هنجار شکن و اون انسانی که طبق موازین قانونی در جامعه عمل میکنند یه شخصیت مساوی ندارن. خود این گناه فحشا می آورد برای فاعل اون. گناه فاحشه است، یعنی زشت میکند چهره طرف رو. این فحشا می آورد. وقتی که انسان خطا میکند، پیامدهای خطا رو میبیند، چهره اون اشتباه میشود، به طور کلی خطا انسان رو تنزل میده، سقوط میده، نقصان میده. لذا به گناه اسم گفته میشه. ببینید این سیر و زنجیره کار کاملا مشخص است. این میشه اسم. گناه یعنی سقوط. قل فیه ما اسمون. پس خود کلمه اسم یعنی گناه، اما این نه گناه کوچک. اسمون کبیر، این گناه کبیر است. این گناهی است که عوارض بسیار دارد و پیامدهای. چرا اسم کبیر است؟ به دلیل اینکه عوارض اون کبیر است. الان اشاره کردیم. گاهی این جمله شنیدید، بالاخره گناه کبیره یا صغیره هم اگر شما استفاده میکنید این کلمه رو میگید، از خود قرآن گرفته میشود ان تجتنبون کبائر ما تنهون عنه. اگر شما کبائر رو انجام ندید ما سیئاتتون رو میپوشانیم. دیشب به بهانه بحث تکفیر اشاره میکردم. کلمه کبائر رو از خود قرآن استفاده میکنیم. کبائر جمع کبیره است. آیا گناه کبیره و صغیره دارد؟ الله از اهل دل اگر سوال کنید میگن نه، میگن گناه کبیره و صغیره نداره. چرا گناه کبیره و صغیره نداره؟ میگن ببینید جان من، گناه یعنی قانون خدا رو شکستن. اگر قانون خدا رو بشکنی کم و زیادش فرقی نمیکنه. یعنی وقتی شما حاضر شدی این مال مردم رو برداری، حالا چه شما یه دونه تخم مرغ برداری، چه شانه تخم مرغ رو برداری، چه شتر رو با بارش ببری، وقتی شما حاضر شدی مال مردم رو برداری، یعنی خدایا من برای این حرمتی که برای مال دیگران تو قائل شدی احترامی قائل نیستم. حالا این مقدار که برداشتی قانون رو شکستی دیگه. به تعبیر پیامبر لیس هذا اول قاروره کسرت فی الاسلام، دیگه این اولین شیشه ای نیست که شکست، دیگه تموم شد. اون نفس مقابله با قانون خیلی مهمه، یعنی قانون شکنی، نفس تقابل با قانون، این چیز مهمی است. مثلا اهل دل میگن آقا اصلا ما صغیره و کبیره نداریم. بله. خب میگین این اصطلاح قرآنی رو چه میکنید؟ این کبائر و صغائر در قرآن که اومده، میگیم درست میفرمایید. اگر صغیره و کبیره در قرآن گفته میشود به دلیل پیامد هاست. یه قانون میشکنید 10,000 تومان جریمتون میکنن. این خلاف رو انجام میدید 30,000 تومان جریمتون میکنن. این خلاف رو انجام میدید ماشینتون ضبط میشه، توقیف میشه، گواهینامتون پانچ میشه، با قول ما چنین و چنان میشود مثلا. پس گناه به لحاظ پیامدها و عوارضی و تاوانی که انسان پس میدهد صغیره و کبیره میشود. و الا نفس همه گناهان کل ذنب کبیره، تمام گناه کبیره است. فرمود قل فیهما اسم کبیر، بگو در این وادی متاسفانه، در این دو و در خمر و میسر اسم کبیر است. اینها سنگینی زیادی دارند. موضعی که الان بنده نشستم با دوستان صحبت میکنم، این اسمی که داریم میگیم ما رو همون تاکید میکنیم، یعنی رو همون اسم اصلی که اشاره کردم الان. ما نیاز به تعقل، تدبر و تفکر داریم. همه وجود ما به عقلانیت ماست. اگه عقلانیت رو از انسان بگیرن، با حیوانات هیچ فرقی نداریم. شراب ما رو حیوان میکند، عقلانیت ما رو هدف قرار میده. یه قطره اون یه قطره عقل رو میگیرد، یه باده اون یه باده عقل رو میگیرد، یه خم اون یه خم عقل ما رو میگیرد. هیچ فرقی هم نمی کند، کم و زیاد هم نداره، اهل معناش میدونن. این کاملا در جای خودش روشن. یعنی اصل موضع برخورد اسلام و قرآن با شراب، من تأکید میکنم رو این عنوان و این مسئله است. حالا در کنار اون عوارض بعدی، اون هم در جای خودش محفوظ. حالا دیگه این رو اهل فن نوشتند و بالاخره دوستان میدانند و عرض به خدمتون هستند بزرگواران حاضر و پزشکان محترم و عزیز و دوستان بزرگوار من در محفل حاضرند. و خود این استفاده مسکرات و مواد الکلی بالاخره عوارض اجتماعی اون معلوم است. حالا عزیزان باز ساکن بعض از مناطق دنیا و دوستانی که بودن، بالاخره میدونید آمار جرایم شنبه و یک شنبه کشورهایی که تعطیلات اونها شنبه و یک شنبه است با بقیه ایام هفته متفاوته. تمام آمار تصادفات اجتماعی مالکه بیشتر، اون ماکسیمومش مال شنبه یک شنبه است. چرا؟ به خاطر اینکه بار است و پاپ است و بالاخره نایت کلاب است و فلان است و دیگه در این حال این شب و روزهای شنبه و یک شنبه دیگه گرما و گرستان است دیگه. نتیجه اون هم معلوم است. قتل‌ها اوج اون، پیک اون یک شنبه شنبه است. تصادفات همین است. جرائم اجتماعی همین است. این نتیجه چیست؟ استفاده بیش از اون چه در هفته استفاده می شود از الکل، از مسکرات. نتیجه اون تاوان اجتماعی است. آمار دقیق عرض می کنم، تاوان پس لرزه های اجتماعی رو بعضی از این کشورها میلیاردی میدن. یعنی آمار آخرین آمار 12 میلیارد در سال بالی کشورهای بزرگ دنیا است که تاوان این پس لرزه ها رو میدن. اینا شوخی نیست که اگر میگوید فیه ما اثم کبیر، این مضرات اجتماعی اون، چه تجاوزها که در این ایام مستی میشوند، چه جانها که در ایام مستی گرفته میشوند، چه حیثیتها و آبروها که بر سر شراب می رود، چه ویرانی ها که در زندگی با شراب ایجاد می شود. همون قصه خودمونه، همون حکایت عرض به خدمتون زیبای اون شاعر همبلادی خود ماست که بالاخره یا این شراب رو بخور یا این قتل رو انجام بده یا پدرت رو چنین کن فلان مثلا سرقتی بکن. که بالاخره ما آدم کش که نیستیم، دزدم که نیستیم، اما یه باده خوردن که طوری نیست، اما باده رو که خورد هم آدم رو کشتم سرقت رو انجام بده مثلا. اینی که می‌بینیم در کلام پیامبر فرمودن رأس و کل خطیئه، تعبیر از خود نبی مکرم است، فرمودن رأس و کل اسم، شراب سرنخ تمام پلیدی ها و پلشتی هاست. این که آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خوانده لالنا و اشها من قبلت العذارا، خواجه به مزاح میگیرد و به شوخی میگوید سخن رو. این کلمه ام الخبائث از خود پیامبر است، شراب رو مل خبارس گفتن، این مادر تمام بدی ها و پلشتی ها. خب اون عوارض اجتماعی، عوارض اقتصادی و مسائل جسمی اونم که در سر جای خودش محفوظ، عوارضی که بر اندام های مختلف بدن انسان بدون هیچ تردیدی میگذارد. اون 5 تا اس رو عرض به خدمتون میگن پزشکان اهل فن مطرح میکنن تو آسیب شناسی، میگن این 5 تا اسه که اینها عوارض اصلی، زیربنای اصلی سرطان هاست، مخصوصا سرطان مغز. حالا اون اسموکینگش رو مطرح میکنن، سیگار رو میگن و اسپریت رو مطرح میکنن، یکی اینا اس اولش چون همش سفلیس رو حتی مطرح میکنن. 5 تا اس، یکی از اونها شرابه دیگه، بالاخره یک الکل، یعنی استفاده از این. عوارض کبدی اون کاملا مشخص، عوارض معدی و مری اون کاملا مشخص، سرطان های پیامد های اون کاملا معلوم، تأثیر اون بر دستگاه عصبی مشخص، حرکات اون، عوارض متابولیکی اون مشخص، بر نقرس، بر دیابت و امثال اون کاملا معلوم. یعنی تو همه اندام های بدن عوارض آثار خودش رو میگذارد. از همه مهمتر در نسل آینده، عزیزان، فرزند آینده، چه از ناحیه مرد چه از ناحیه مردان و زنان الکلی، کار با اونجا میکشه که اصلا میبینید بالاخره یه نوع حتی سندروم الکلی جنین رو مطرح میکنن که اصلا جمع میشه همه اینها یه چنین پیامدی رو بر روی جنین میگذارد که بررسی میشه و فرزند آینده و نسل آینده. اگر قرآن فرمود اسمون کبیر، اونقدر نوشتند و گفتند و مقاله مطرح کردن. یه وقتی عرض میکردم به دوستان شبی در لندن، یکی از کانال های شبکه تلویزیون انگلیس یه برنامه زنده ای رو پخش میکرد، دو تا پزشک در اتاق تشریح یک کبدی رو تشریح میکردن، کبد یک الکلی رو تشریح میکردن، یک کبد سالب رو در کنار اون گذارده بودن و این رو تشریح میکردن، این رو زنده پخش میکرد برنامه. عجیب و شگفت انگیز بود توضیحات اینها و مطالب ظریفی که روی این فیلم نشان میدادن و مطرح میکرد. به دنبال این تا 24 ساعت من حساس شدم، تعقیب میکردم، تشکر مردم میومد، تشکر مردم میومد آه چقدر خوب بود این برنامه‌تون، چه نکاتی بود، چه چیزهای زیبایی بود چه. و بعد به دنبال اون شکایت بعضی از شرکت‌های تولید کننده شراب به دنبالش پخش شد 24 ساعت بعدی که اینا شکایت کردن از این شبکه که شما چرا این کارو کردید، چرا اینطوری عمل کردید و فلان اینا. یه وقتی در دانشگاه ایست لندن یه بالاخره دیداری داشتیم با بعضی از دوستان اینها، بعدم یه پروژه‌ای رو دارن اجرا می‌کنن، یه پروفسوری که از اون پروفسورهای توانمند و ایرانی تبار، حالا اسمشون بماند، برای یک پروژه کشان میگفت این پروژه برای این دانشگاه از پردرآمدترین پروژه هاست، تولید الکل شراب و الکلی که خاصیت لذت بخشی خوردن شراب رو داشته باشه، دانی که چنگ و چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعذیر میکنن، این رو داشته باشه اما مستی نیاره، اما حالت سکراور نداشته باشه. میگه ما رسیدیم به مراحلی که این اگر تولید بشه این پردرآمدترین پروژه این دانشگاه خواهد بود. یعنی بالاخره میفهمد بشر. قل فیهما اثم کبیر. در کنار این قرآن میگوید به منافع الناس. بالاخره این اسم کبیرش قلب رو میگیرد، عروق رو میگیرد، سیستم عصبی مختل میکنه، چه میکنه همه اینا بماند. اما میریم رو همون تعطیل کردن عقلش بیشتر رو اون تاکید میکنه. بعد فرمود و منافع للناس، ما نمیگوییم که این منفعت نداره، بالاخره این منافعی دارد این شراب و قمار. یعنی چی منافعش؟ چه منفعتی داره؟ بالاخره حداقل منفعتش به تعبیر امروزی ما اشتغال زایی است، یعنی تولید کاره، بالاخره این کارخونه تولید میشه، وقتی این کارخونه بخواد تولید بشه باید نوعاً، حالا مزاح کنیم به یه مقداری بحثم چون بحث شراب هستی که این شاده بحث، بالاخره از به خدمتون یه وقتی در همین اطراف خراسان بالاخره توی که شهرهای خراسان کارخونه تولید میکردن، در کنار چی تولید میساختن این کارخونه رو؟ در کنار مزارع انگور و تاک و تاکستان، در همین ارومیه خود ما آذربایجان شرقی، بالاخره چه کارخونه بیشتر مطرح بود؟ در کنارش مزارع انگور و تاک ها و موها. این آقا تولید اشتغال است، این بالاخره وام بدید اینا انگور کشت بکنن، چه کشت بکنن، بعد کارخونه بسازید، بعد این ترابری داره، حمل و نقل داره، باربری داره، بعد کارگران منطقه رو به کار میگیرید، اینا خودش چرخ اقتصاد رو به گردش، بعد اصلا صادراتی داشته باشید، وارداتی داشته باشید، تولیدی کنید، صادری کنید. آیا این منفعت ها رو ما میتوانیم قبول کنیم در قبال اون اسم کبیر؟ نه، منطقه اسلام نمیپذیرد. تو اون معیشت هم همینطور، تو اون قمار هم همینطور. بالاخره خیلی از شهرها هستن که الان تو دنیا جاذبه اینها چیه؟ جاذبه قمارخونه های اونهاست، کازینو های اینهاست که از همه جای دنیا توریست میکشن. ما میتوانیم در اسلام این کار رو بکنیم؟ ما یه جایی رو پایگاه کازینوی اسلامی بگذاریم مثلا، فرض بفرمایید مثلا تولید کار بکنیم، اشتغال بکنیم؟ ابدا. من عین اکتساب و فی ما انفق، از کجا میآید و به کجا میرود؟ موچ ما رو میگیرد. اسلام اجازه نمیده اون اسم کبیر رو قبول کنیم به خاطر منافع قلیل. اسلام میگوید اندیشه رو به کار بندازید، سرمایه رو در مسیر درست خودش و راه تولید و اشتغال زایی رو به شکل رسمی و دقیق و مسلم و ثابت پیگیری کنید، از راه های تباه وهمی و این چنینی وارد نشوید که اینها نمیتواند منشأ خیر و برکت برای اقتصاد شما و رونق فرهنگ شما باشد. اینها از بیخوبان هدف قرار میدهد اقتصاد و فرهنگ رو. خب این جمله جمله مهمی است که قرآن مطرح میکند. قل فیه ما اثم کبیر و منافع للناس. بعد بدون بالا فرمود و اسم هما اکبر من نفع هما. این گره کار و و بدونید این که خدا منصفانه میگوید، اما بدونید اسم هما اکبر من نفع هما. اون اسم به سقوط و نقصان و آفات و پیامدهایی که دارد، این بیشتر از نفعی است که احیانا بخواد شما این رو تعقیب کنید و برای شما به میراث بیاورد. بگذارید من باز هم متوسل بشم به کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. یکی دو تا حدیث کوچک رو بخونم خدمت عزیزان، و بعد یه چیزم اینجا فراموش شد که این کلمه اسم رو که میبینید هی قرآن تاکید میکنه. واژه اسم به معنای گناه. من یه قدری فکر میکنم لازم باشه این جمله رو بگم. ببینید آیه 90 سوره مبارکه مائده، این دیگه از بیخوبون میزند خداوند، دیگه اون نهایت شدت است. رجسون من عمل شیطان فشتنه بود، سه تا کلمه رجس است، آلوده است، کثیف است، من عمل شیطان، کار شیطانی است، فشتنه بود. دیگه چیزی برای کسی نمیموند که کسی بخواد بگه حرام است یا حرام نیست. دیگه اگر بخواد بگن حرام است چگونه بگم، چگونه بازگو کنم، دیگه تموم شد. اما این آیه هم حرمت رو میرساند. دقت بفهمون چه عرض میکنم. این از کلام خود وجود مقدس معصوم. و مثل این که گاهی چون من برخورد کردم دیگه، حالا ایرادی نداره بالاخره، حالا یا اینجا یا جای دیگری، بالاخره گاهی این کنجکاوی و این سوال، آیا مثلا این حرمت شراب از مسلمات قرآن است یا نه، و همه این حرفایی که میدانیم و میدانند، گذشته از اون آیه سوره مائده این آیه هم دلالت بر حرمت داره. چرا؟ قل انما حرم ربی، بگو پیامبر خدای من حرام کرده است، الفواحش، فواحش را یعنی زشتی ها و پلیدی ها را، ما ظهر منها و ما بطن، چه فواحش ظاهری رو چه فواحش باطنی رو، ول اسم ول بقی. آیه 33 سوره مبارکه اعراف، بگو خدای من حرام کرده است فواحش و زشتی ها را، و اسم رو هم خدا حرام کرده است. پس اسم شد چی در اسلام؟ حرام. اونجا گفت حرم ربی. حالا شراب و قمار چی هن؟ اسم هن. خب اون قاعده کلی گفت الاسم حرامون. خب اینجا میگد الخمرو اسمون. پس نتیجه میگیریم که الخمرو حرامون. این آیه هم دلالت بر حرمت خمر دارد به کمک دیگر آیات شریفه قرآن این رو نشان میده. حالا من روایت رو بخونم با توجه. این که عرض کردم خدمت دوستان، حتی گاه تعبیر به اکبرال کبائر شده از این مطلب. روایت اینه: اقبل ابو جعفر فی المسجد الحرام، امام باقر اومدن پا تو مسجد الحرام گذاشتن، نظر علیه قوم من قریش، یه گروهی از این قریشیان نشسته بودن، فقالوا هذا امام اهل العراق، گفتن این امام اهل عراق است، به امام اشاره کردن. فقال بعضهم لو بعثتم الیه ببعضکم فسأله، بعضیاتون بفرستید ازش چیز بپرسند. فعطاه شاب منهم، یه جوانی از میان اینها رفت گفت یا عم ما اکبر الکبائر، اکبر الکبائر چیست؟ قال شرب الخمر. وجود مقدس امام باقر فرمودن اکبر الکبائر شرب خمر است. علت چیست؟ علت همان است که تو این شعر عرض به خدمتون فارسی عرض کردم خدمتون، ریشه بقیه مسائل می شود. یا این جمله که آن رسول الله، خود رسول خدا فرمودن ان الخمر رأس کل اسم، رأس کل اسم، رأس تمام اسم ها و خطاها می شود. و آخرین سخن خدمت بزرگواران که این بحث رو ببندیم، الله اکبر، اینی که گفتم با این اشتغال زاییش اسلام موافقت نمی کند، ببینید این حدیث رو، این از شدیدترین شیوه های برخورده. لعن رسول الله فی الخمر عشره، پیامبر 10 نفر رو که در کار شرابند لعنتشون کرد، یعنی گفت اینا از رحمت خدا به دورند. خب اینها کیان؟ قارصها، کسی که درخت انگور کشت میکند برای کارخانه شاد، قارصها. و حارصها، کسی که اون درخت انگور رو میاد اول بهار چیکار میکنه؟ اول در فصل خودش، در فصل انتهای پاییز و اینها هرس میکنه. الله اکبر. این عرص میکند این درخت. که باغبان نبارد، چو باغبان نبارد بیشتر داد انگور، چو باغبان بیشتر داد انگور، میاد این زکات مال برون کن که فضله رز را، چو باغبان ببارد بیشتر دهد انگور. فضله یعنی چی؟ یعنی زیادی. رز یعنی انگور، وقتی چون زیاد به حرس نیاز داره. سوم و عاصرها، اون کسی که میگیرد این آب انگور رو آماده میکند. و شاربها یعنی اون کارخونش عاصر، و شاربها اونی که میخورد. و ساقیها اون کسی که به دستش میدهد، الا یا ساقی. و حاملها اونی که حملش میکند این شراب را، یعنی این از کارخانه میبرد به فروشگاه سوپرمارکت. و حاملها و المحمول علیه اون مغازه‌ای که میگیرد این حمل را. و بایعها میفروشد. و مشتریها میخرد. و آکل و ثمنها و اون کسی که پول از راه شراب در میاره و زندگی میکند. خدا همه این ده نفر رو، پیامبر همه این ده نفر رو به نمایندگی از حق لعنتشون کرد. خیلی کار شدیده، لازم فرمایید. و آخرین جمله و آخرین حدیث هم بد نیست این جمله، ملعونون ملعونون، نبی مکرم فرمودن ملعونون ملعونون، من جلس علی مائدتن یشرب علیها الخمر. دور است از رحمت خداوند، دور است از رحمت خداوند اون کسی که بر سفره‌ای بنشیند و در مجلسی بنشیند که تو اون مجلس چی خورده میشه؟ شراب. نه اینکه خودش، نه فقط داره تماشا میکنه. ملعونان ملعونان، من جلس علی مائدت یشرب فیها الخمر. اگر فقط نشسته توی مجلس، میگه ما چه کار داریم، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، او داره میخوره، ما رو تو قبر اون میگذارن. پیامبر میگه اتفاقا شما رو تو قبر هم میگذارن. ملعونان ملعونان، من جلس علی مائدت یشرب فیها الخمر. خب این آیه بحث واقعا جدی دارد و تأکید کردم خدمت بزرگواران و عزیزان، خود واژه خمر همان گونه که پوشندگی عقل رو میرساند، تأکید هم در اسلام بر همین است. اون عقل ستیزی این پدیده کاملا مد نظره. و میسر هم چون چرخه اقتصاد دچار اختلال میکند، به همون دلیلی که ربا مشکل داره، قمار هم مشکل داره، چون توازن اقتصادی رو به هم میزند. نتیجه کار و تلاش انسان بدل میشه به وهم و خیال، دیگه انسان کارا در جامعه تولید نمیشه. و عوارض بعدی اون، و در پایان هم فرمود و اسمه ما اکبر من نفع ما. و یسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. فکر میکنم این یسألونک هم کمی نیاز به تأمل بیشتر داره. انشاءالله خدمت بزرگواران و عزیزان فردا شب ادامه مطلب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. توفیق فهم و درک نسبت به آیات بینات قرآن رو نصیب و روزی همه ما بفرماید.